I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
شب چراغون.
سلام دوستان، اپیزود دوم پادکست شب چراغون رو ادامه میدیم. در اپیزود اولیه که معرفی کردیم در مورد پادکست شب چراغون و اصلا برنامه شب چراغون که در واقع یک گفتگوهای دو نفره زنده‌ایه که روی اینستاگرام انجام میره و بعداً فایلش روی آی جی تی وی و یوتیوب گذاشته میره. منتها پادکست الزاماً اولا همه و برنامه رو پوشش نمیده، ثانیاً صرفاً گفتگو نیست، چیزهای بهتر و بیشتری در پادکست شب چراغون خواهید شنید. و در اپیزود اول علاوه بر این نکته ها که یک مقداری هم با جزئیات بیشتر گفته شد، معرفی کردم اپیزودهای برنامه شب چراغون روی اینستاگرام رو با کیا صحبت کردم، در مورد چی صحبت کردم و فصل اولش رو که با علی عظیمی، گفتگو با علی عظیمی تموم رفت، معرفی کردم در اونجا و گفتم که ادامهش رو در اپیزود بعدی. منتها در این اپیزود به چند دلیل فکر کردم که بهتره فعلا دیگه معرفی نکنم برنامه ها رو. یکی از دلایلش اینه که اصولا فصل دوم تموم نرفته که حالا ما بیام یک خلاصه ای از برنامه هاش بگم. دومن که البته دومن اشتباهه، باید گفت ثانیان یا دوم. ثانیان ما یک شب چراغون داشتیم همین چند شب پیش به مناسبت 40مین سالگرد جنگ ایران و عراق و با آقای مراد ویسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جنگ صحبت کردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و خیلی درخواست شد که فایل صوتی ای رو هم در اختیار دوستان قرار بدیم که ما فکر کردیم دیگه حالا که دیگه ما به پادکست سازی روی آوردیم دیگه فایل صوتی خیلی کار قشنگی نیست، این بهتره که تبدیلش کنیم یک پادکستی، تر و تمیزش بکنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم. توضیحاً اینم بگم که در هیچ کدوم از اپیزودهای پادکست شب چراغون ما ترتیب زمانی برنامه شب چراغون روی اینستاگرام رو رعایت نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که همونجوری که الان می‌بینین اپیزود دوم پادکست شب چراغون مثلا اپیزود 52 برنامه شب چراغون روی اینستاگرام باشه. به همین خاطر فکرم که این برنامه رو اختصاص بدیم به آخرین اپیزودی که داشتیم روی اینستاگرام، به خصوص که بحث جنگ با آمدن اول مهرداغ، حالا یک مستندی هم بی بی سی پخش کرده، باز دوباره یک مقدار بحث ها بالا گرفته و خصوصا اصلا این برنامه خود ما در او حد و اندازه‌ای که برنامه خود ما میتونست مورد استقبال قرار بگیره مورد استقبال قرار گرفت و دوستان منتظرن که فایل صوتیش رو بشنن. قبل از این که بریم سراغ گفتگویی که روی اینستاگرام انجام شد و دوست عزیزم محمد فکری زحمت کشیده ادیتش کرده و اصولا این پادکست رو با همکاری همدیگه در میاریم، اینو بگم که ما یک سری فایل های صوتی استفاده کردیم گذاشتیم روی ای که از یک سری افرادی هست که در جنگ دخیل بودن. ما به ترتیب اسم اینا رو میگم، منتها لازم نیست به خاطر داشته باشه. در آخر این اپیزود هم دوباره اسم این افراد به ترتیب میگم، صرفا در نظر داشته باشین که الزاماً مثلا اگر صحبت از آقای بنی صدر، ما فایل صوتی که استفاده کردیم صحبت آقای بنی صدر نیست، مثلا صحبت آقای بهشتی. این افراد به ترتیب براتون میخوام. آقایان عبارتند از خلخالی، خمینی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رضایی، محسن رضایی. این برنامه رو با هم دیگه گوش بدیم با این توضیح که بعداً ما این رو ادیتش کردیم و البته بدون بریدن حرف‌ها و صرفاً با مقدار تمیزکاری سعی کردیم کیفیتش هم بهتر کنیم، ولی کیفیت هیچ کدوم از فایل‌هایی که ما استفاده خواهیم کرد از برنامه شب چراغون روی اینستاگرام کیفیت مطلوبی نیست، به خاطری که یک گفتگوی زنده‌ایه و روی یک پلتفرمی که کیفیت صدا و تصویر به شدت کاهش میده و بماند که قطع و وصل‌های مداوم هم داره. حالا اگر دوستان در داخل ایران باشن که بهتر، در خارج ایران و داشتن اینترنت خوب هم دلیلی نمیشه که انتظار داشته باشیم یک فایل خوب یا استاندارد صوتی در اختیار ما باشه. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ گفتگو، ولی حتما به توضیحات ما در آخر این گفتگو و انتهای این پادکست گوش بدین لطفا.
خیلی ممنون از آقای ویسی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن. خدمت دوستان عرض کردم که آقای مراد ویسی یا اونجوری که دوستان صداشون میکنن رضا ویسی از پژوهشگرا تاریخ نگارای جنگ ایران و عراق هستن. خب حالا علاوه بر این که رشته جامعه شناسی هم خواندن، نزدیک به 30 سالی که روزنامه نگار هستن، دست کم 8 سالش در ایران و در روزنامه سلام روزنامه نگار بودن، در زمینه تاریخ جنگ تدریس کردن اصلا، و همجوری که احتمالاً گفتگوهای ایشون رو به عنوان کارشناس با رسانه‌های مختلف دیدین، همیشه اطلاعات جذاب و به نظر امثال بنده بسیار یا حتی المقدور بی‌طرفانه و منصفانه دارن در زمینه جنگ ایران و عراق، نقش نیروهای مختلف. و امشب به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی، یعنی آغاز رسمی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ما با آقای بیسی صحبت میکنیم. آقای ویسی رو اگه بخوام دقیق‌تر معرفی کنم، ایشان متولد سال 48 در قصر شیرین هستن، اصالتاً کردن، تا زمان جنگ ایران و عراق هم در قصر شیرین بودن. ببینید چند ماه آخر جنگ رو آقای ویسی تجربه کردن، دیدن که در مورد اونها حتما صحبت میکنیم. در سال 59 بعد دیگه آواره میشن، با پای پیاده خودشا رو به کرمانشاه میرسونن. باز در کرمانشاه تمام دوران بمباران و اینها بودن، برادرش ها در جریان بمباران شهید میشن و به هر حال مصائب جنگ رو هم کشیدن، چون کسی که محقق خب یک ارزشی داره، کسی که هم محقق و هم از نزدیک یک چیزی رو تجربه کرده یک ارزش مضاعفی داره صحبت ها و تحلیلاش. در مورد آغاز جنگ جناب ویسی خیلی صحبت هست، خیلی ها معتقدن که به هر حال جنگی بود که ایران هم تحریک کرد و در 31 شهریور سال 59 به وجود آمد، ولی ظاهراً اینجوری که ثبت شده و ایران مثل که به شورای امنیت یا سازمان ملل ارائه داده 600 مورد تجاوز و درگیری مرزیش قبل از جنگ. شما به عنوان کسی که در قصر شیرین بوده که داره میگذرم و شاید نزدیکترین شهر به درگیری ها بوده، چه خاطره دارین از دوران؟
با سلام، ممنون که این فرصت رو شما فراهم کردید. این چیزی که شما گفتید واقعیتش اینه که جنگ چون یه پدیده اجتماعی و کثیرالعله است، ده ها دلیل داره، ولی وزن بعضی از دلیل ها بیشتره. من خودم اگر بخوام 3 تا دلیل مهم بیارم برای جنگ، دلیل اصلی رو این میذارم که توازن قوا بین ایران و عراق به هم خورده بود. عراق فکر میکرد وقت حمله است. تا موقعی که ارتش شاه بود قوی بود، قرارداد 75 رو بر عراق تحمیل کردن در مورد رودخانه مرزی و مناطق مرزی. صدام بعد از انقلاب موقع دید رهبران انقلاب ایران فرماندهان ارتش رو اعدام کردن و کلی به ارتش آسیب زدن، حس کرد الان وقت جبرانه و لشکراش رو زیاد کرد. ایران هم وضع ارتش خوب نبود، حمله کرد. دلایل دیگه هم که هست اینی که آیت الله خمینی و اطرافیاش حکومتداری بلد نبودن و کمک کردن. ببین اولین کاری که کردن که خیلی کمک کرد اینه که ارتش ایران نابود کردن. شما موقع حصار خونت رو از بین میبری، بقیه رو تشویق میکنی اگر قصد تجاوز داشته باشن بیان تو خونتون. این کار اشتباه بود، کمک کرد که عراق حمله کنه. تحریک های آیت الله خمینی هم به نظرم در مورد که ارتش عراق قیام کنه کار نادرستی بود. عراق هم موقع پیام تبریک انقلاب داد، ایران باید میپذیرفت و آیت الله خمینی باید میپذیرفت، اونا میومدن. دلیل اصلی رو من کماکان توسعه طلبی ارضی صدام میدونم و فرصت طلبیش، اختلافات ارضی تو کشور، ولی اشتباهات آیت الله خمینی و اطرافیاش و از جمله از بین بردن ارتش مهمترین دلیل بود. این دلیل اصلی شروع جنگه.
من با خلوص نیت کار کردم.
ما اینها را اعدام کردیم،
دستها را قطع میکنیم.
جاسوسان همه به نابودی کشیده شدند.
چرا سکوت کنیم در مقابل این مسائل؟
با سردمداران فساد پیکار کنیم.
اشک تمساح میریزند، نالشون بلند میشود که چرا خسرو داد را کشتن، چرا نادر جهانبانی را کشتن. ما اینها را اعدام کردیم برای خاطر اینکه یک ملتی را به اسارت کشیده بودند، جوانهای ما را کشته بودند.
در مورد تجربه شخصی خودم هم، من 3 ماه قبل از جنگ توپباران عراق رو میدیدم. اینها درگیری های مرزی بین ایران و عراق شروع شده بود. درسته که ایران 600 مورد به سازمان ملل تعرض مرزی عراق گزارش داده، ولی یه فیلمی هم هست از جنرال شنشل رئیس ستاد ارتش عراق، اونها هم به همین تعداد تعرض مرزی ایران رو به سازمان ملل گزارش کردن. در واقع موقعی که درگیری مرزی شد دو طرف دیگه این کار رو میکردن، ولی اصل قضیه عراق متجاوز بود و حتی کسایی که از عراق حمایت کردن اینو قبول دارن.
بله، البته به عنوان سوال دوم می‌خواستم همین رو بپرسم و بحث درازدامنیه، از جمله البته این یاد ما باشه خاطرات خود شما به عنوان یک کودک قصر شیرینی رو اگر ابتدا بگیم، بعداً باز برمیگردم به این ماجرای آغاز جنگ، چون خیلی حرف و حدیث در این زمینه زیاده. شما چی دیدین خود شخص شما؟
ببینید اولین تجربه من جنگ تو تیر یا مثلا خرداد 59 بود، 3 یا 4 ماه قبل از جنگ. ما شبا بالا پشتمون میخوابیدیم، همه قصر شیرینی ها بالا پشتمون میخوابیدن. یه تختای بزرگ خانوادگی بود که دورش رو ملافه میپیچیدن. عصرا مثلا 300 تا 400 تخت رو پشت ما بود، چون خنکم بود. من و برادر بزرگترم اونجا موقعی که رو به ستاره ها رو نگاه میکردیم هر شب و همجور میخواستیم بخوابیم، قبلش گلوله توپ میومد یه اواخر تو خرداد و تیر، صدای گلوله میومد. بعد ما اصلا نمیدونیم توپ چیه، گلوله چیه، جنگ چیه. دوتایی با هم تو عالم نوجوانی شرط بندی میکردیم که گلوله بعدی کجا میخوره. تو شهر نمیخورد، اطراف شهر میخورد، تو نزدیک روستاها ما حسب زدیم، نمیدونستیم چیز خطرناکیه. تا اینی که تقریبا توی اوایل شهریور بود که گلوله توپ خورد جلو خونمون، یعنی 150 200 متری. هممون از تو حیات فرار کردیم تو خونه. گلوله بعدی طوری خورد که من احساسم این بود که خورد روی خونه ما، تو حیات خونه ما. بعد متوجه شدیم که برداشتمون درست بوده، تو حیات خونه ما نخورده، تو حیات خونه بغلی خورده و آتش سوزی ایجاد کرده بود. گلوله بعدی هم خورد به خونه همسایه که این صندوقایی که برای فصل برداشت انگور جمع کرده بودن سوخت و اون بنده خدا خودش هم بین صندوقا سوخت. و بعد بغل خونه ما 200 متری خونه ما توی قصر شیرین یک گورستانی هست، اونجا جنازه رو بردن که دفن کنن. اون 200 متر برای دفن جنازه که بزرگترها رفتن حدود 2-3 ساعت طول کشید، چون هی گلوله میومد هی اینا میذاشتن زمین. اون موقع من نمیدونستم چرا عراق داره اطراف خونه ما رو میزنه. بعدها که مطالعات جنگ کردم متوجه شدم که عراق داشت آتیش ضد آتیش میریخت روی یه واحد توپ که روبروی خونه ما روی تپه خضر زنده بود، اونجا یک امامزاده بود خضر زنده، یه واحد توپ ایران اونجا بود، عراق به شلیک میکرد، عراق هم میخواست ضد آتیش بزنه روی این بریزه، چون 2300 مترش میزد میزد اطراف خونه ما. ما جنگ اینجوری دیدیم تا اینکه خب عراقی ها اومدند و ما فرار کردیم. به حدی هم غیر عادی بود و عجله‌ای بود فرار ما.
چه تاریخی؟ دقیقاً چه تاریخی؟
باید 31 شهریور باشه یا اول مهر باشه دقیقش.
یعنی لحاظ زمانی فردا پس فردا 40 سال پیش.
آره آره دقیقاً. ببینید ما طوری فرار کردیم از اونجا چون عراقی ها اومدن، موقعیت جغرافیایی قصر شیرین اینه که تو دل خاک عراقه. عراقی ها یه لشکر اومد از سمت گیلان غرب، یه لشکر هم از تجزیه بیان ارتفاع بازی دراز رو بگیرن که زودتر از اون قصرشین در واقع محاصره میشد و بعد سقوط میکرد. ما اونجا که فرار کردیم، خانواده ما به حدی عجلهی فرار کردیم که فرصت نکردن بزرگترهای ما برن داخل خونه. 40,000 تومان وام بانکی که ما گرفته بودیم، اخوی ما تو گوشه حیات بزرگ ما میخواست یه واحد دو تا خوابه بر خودش درست کنه، فرصت نکردن برن داخل خونه، 40,000 تومان رو بردارن بعد فرار کنن. ما با لباسهای تنمون فرار کردیم و پدر من در 57 سالگی با وجودی که تاجر چایی بود و تو جنگلبانی بد کار میکرد، زندگیش رو دوباره در کرمانشاه با خرید یک قوری و 6 تا استکان شروع کرد. کسی که کاملا زندگیش کامل بود، ما فقط با لباس ها اون فرار کرد.
بله بسیار دردناک بود. حالا خود ما هم به عنوان کسی که در مشهد زندگی میکرد و دورترین نقطه بود شاید از لحاظ شهرهای بزرگ، اگر فرصت شد مواردی رو میگم که چقدر ما دیدیم افرادی رو که واقعا با لباسه فقط تنش با دمپایی، ما یه خانم دیدیم با دمپایی آمده بود، یعنی مادر ما رفت تفش آورد برای بالا، با وجودی که مثلا بعد زندگی ما خیلی خوب نبود ولی خیلی دوران دردناکی بود. آقا در مورد آغاز جنگ به نظر میاد یک سری افسانه های شهری و داستان پردازی ها و اینا هم هست، حالا ما مطمئن نیستم کدوم ها داستان پردازی، ولی یک نمونه رو بهتون میگم. همین ماجرایی که شاید صدها بار هم در کانال های تلگرامی و فیسبوک و اینا نقل شده که میگن آقای یزدی وزیر امور خارجه وقت میگه که آقای دایی نماینده یا سفیر ایران در عراق میبره پیش آقای خمینی، او گریه میکنه که آقا اینا میخوان حمله کنن اینجوری اونطوری و آقای خمینی اصلا اعتنایی نمیکنه. ولی جالب، ما هر چقدر که گشتم منبعی رو پیدا نکردم، البته نمیخوام قضاوت بکنم، شاید ما نتونستم منبعی پیدا بکنم، ولی آیا یک همچین چیزی درسته؟ یعنی یک عده کاملا مطمئن بودن که عراق میخواد حمله بکنه و پشت گوش انداختن، میتونستن جلوش بگیرن، هیچ اقدامی انجام ندادن یا نه؟ سوای او تحریکات و کارهای اشتباهی که قطعا آقای خمینی و اطرافیانش کردن در تحریک ارتش عراق برای شورش علیه فرمانده‌هاش و رئیس جمهورش، ولی این موارد آیا صحت داره؟
من بررسی هایی که کردم، بر اساس تمام بررسی هایی که در این چندین و چند سال کردم، میتونم یه جواب قاطع بدم. ایرانی ها انتظار شروع جنگ از طرف صدام رو نداشتن. فرمانده های نظامی در مناطق مرزی یه گزارش هایی میدادن که درگیری مرزی عراق آماده تعرض داره میشه، لشگراش اومده لب برز داره مثلا سیمخاردارا رو میبره، داره جاده سازی میکنه، که این نشانه های وروده. تلقی اونها می بوده که عراق مثلا میخواد بیاد توی چند کیلومتر یک جایی رو بگیره به عنوان اینی که دست بالا داشته باشه. من میتونم روشن جواب بدم، اگر وقت بود ساعتام راجبش توضیح بدم. هیچ کدوم از مسئولین نظامی و سیاسی ایران انتظار یک تجاوز گسترده و جنگ گسترده رو با عراق نداشتن. ایرانیا غافلگیر شدن، البته تا حد زیادی هم تقصیر خود مقامات بود که ارتش رو از بین بردن. ولی اینی که آیا کسی میدونسته عراق داره حمله میکنه و برن جلوش رو بگیرن، نه. من از آقای بنی صدر که فرمانده کل قوا بوده پرسیدم، اتفاقا اونجا یه اختلافی هست بین آقای بنی صدر و مسئولین جمهوری اسلامی. مسئولین سپاه و جمهوری اسلامی میگن با آقای بنی صدر گفتیم عراق حمله میکنه، آقای بنی صدر اومده بود که موشا گوش نکرد. من از آقای بنی صدر پرسیدم، گفت 180 درجه برعکسه. گفت من فرمانده ها بهم گفتن عراق آماده حمله داره میشه، گفتم برید اینو با آیت الله خمینی بگید. رفتن با آیت الله خمینی گفتن، آیت الله خمینی گفتن هیچ اینطور نیست، شما نظامی ها میخواید کاری کنید آخوندار از پادگان ها بیرون بندازید، از این حرفا میزنید. به نظر میاد اون افسرای اطلاعات، اون افسرای لشکرها، اونها پیش بینی هایی که میکردن که عراق داره آماده حمله میشه، موقعی که رفته در سیستم مرکزی در تهران توجه کافی تو اون بلبشه ها بهش نشده. افسرای اطلاعات مثلا آقای زاکری، افسر اطلاعات لشکر 92 اهواز که حدود 20 سال تو اون لشکر بوده و سابقه داشته، شبکه‌های اطلاعات داخل عراق داشتن، براشون خبر میومد. اینا میدونستن عراق داره تعرض میکنه و حرفاشون جدی گرفته نشده، ولی حتی اونها و هیچ کس دیگه پیش بینی نمیکرد عراق در این حد با 12 لشکر اینقدر بیاد تو خاک ایران.
شما خیال نکنید که یک چیزی است، ما جنگ های متعددی که واقع شده است یه مقدارش هم نصیب ایران شده است که من هر دو جنگ را یادم است. هیچ ابدا مسئله نیست و شایعات یا چیزهایی را که اگر دشمن های ما این احزاب مختلفی که الان در ایران هستند، این گروه ها و گروهک هایی که در ایران هستند، حالا اگر فرصت میخوان به دست میارن و شایع سازی کنند و هی تلفن کنند به این طرف اون طرف که چه شده است، چه شده، کودتا شده، نه حرفا در کار نیم. این یه دزدی آمده است، یه سنگی انداخته و فرار کرده رفته سر جاش، دیگه هم قدرت این که تکرار میکند انشاءالله ندارد. من به ملت ایران سفارش میکنم که چند جهت را ملاحظه کنم. یک جهت این که خونسردی خودشون را حفظ کنن و ابدا توجه به این معنا که قضیه واقع شده است و واقعا واقع نشده قضیه، توجه نکنن به این معنا، یه وقت اختشاشی از این راه بار نیاد.
جناب ویسی، در خاطرات شاه یا خاطرات اطرافیان عموما از شاه گزارش های جسته گرفته ای بروبر، حتی به عنوان یک آدم خیلی عادی علاقمند به تاریخ مثل خودمون، مشخصه که شاه کاملا نگران از جانب عراق و حتی میگن زمانی که انقلاب میخواست بشه گفت که اگر این ارتش دست بخوره و تضعیف بشه ایران، عراق حمله میکنه. قبل از انقلاب اصلا تو حرف انقلاب هم که نبود، دائما بزرگترین نگرانیش از عراق بود و این که عراق خیلی غیر عادی داره دائما تسلیحات روسی یا اون زمان شوروی رو میخره، تحرکاتی داره. البته سر اروندرود یک نیمچه درگیری شد که کاملا به نفع ایران بود، ولی این که اون برخلاف این چیزی که تصور میشه که ایران یک قدر قدرتی بود که هیچ کس انتظار کوچکترین تعرضی بهش نداشت، در رفتار و گفتار خود شاه کاملا مشخصه که از جانب عراق نگرانه. اون وقت بعد چطوری در حکومت بعدی که خب اون مسائل هم پیش اومده، تحریکات هم میکنن، ارتش هم ضعیف‌تر شده، اینا غافلگیر شده بودن؟
حرف درستیه، شاه عراق رو تهدید اول میدونست. من مهمترین تحقیقی که راجع به جنگ کردم، امیدوارم منتشر بشه، یک کتاب 3 جلدیه، جلد اولش راجع به پاسخ به اینه. ببینید، من اول اومدم بررسی کردم که این 8 سال جنگ چجور اتفاق افتاده، بعد دیدم خود این به تنهایی نمیشه جواب داد، باید رفت ببینیم که قبل از جنگ چی بود. من فاصله مرداد 57 تا 31 شهریور 59 که 26 ماهه تحقیق کردم که چطور ارتش ایران نابود شده. این بخش دوم پژوهشم بوده. بخش اولش به لحاظ تاریخی این سوال شماست که چرا اصلا شاه یه ارتش بزرگ ساخت؟ برای چی؟ از چی احساس تهدید میکرد؟ اصل دعوای حاضر ایران و عراق در کنار اختلافات تاریخی دور عثمانی از شب کودتای 1958 تو عراق شروع میشه، سال 1337. به محض اینه که حکومت سلطنتی عراق تو کودتا سرنگون شد، اعضای خاندان سلطنتی رو قتل عام کردن، شاه هم شخصا ترسید به خاطر اون قتل عام اعضای خاندان سلطنتی، همچون یه حکومت جمهوری اومد و سلطنت رو در عراق براندازی کرد و طرفدارای ناصر اومدن سر کار در ابتدا و شاه خیلی از ناصر بعدش میومد. از اون موقع شاه گفت عراق تهدید اوله، برخلاف اینی که آمریکایی‌ها میگفتن شوروی تهدید اوله و ایران باید مسائل نظامیشو در مقابل شوروی ببره توجه داشته باشه، برای شخص شاه عراق تهدید اول بود. از اون موقع شروع کرد به تجهیز ارتش، ولی چون پول نداشت اولین خرید بزرگ رو در سال 1343 انجام دادن. آقای ارتش بود طوفانیان که مسئول خرید تسلیحاتی بوده، تو تاریخ شفاهی که با هاروارد داشته دقیقاً میگه که رفتیم ناو خریدیم و چه اینا. اوایل دهه 50 که پول نفت افزایش پیدا کرد و خیلی پول دیگه دست شاه اومد، اونجا شروع کرد دیگه تمام اون برنامه نوسازی که راجع به ارتش داشت رو اجرا کرد و خیلی از راهبرد شاه مقابله با ارتش را بود. من آخرین جمله که برای تایید میتونم بگم اینه که نگاه کنید محل استقرار لشکرهای اصلی نیرو زمین ایران و محل احداث پایگاه‌های نیرو هوایی ایران، همشون شمال غربی به جنوب غربی ایرانن عمدشون، یعنی سمت مرز تهدید عراق. شما ببینید پایگاه هوایی تبریز، پایگاه هوایی همدان، پایگاه هوایی کرمانشاه، پایگاه هوایی اهواز، امیدیه، پایگاه هلیکوپتری مسجد سلیمان، پایگاه هلیکوپتری کرمانشاه، اینا همه سمت مرز عراقه. لشکر 64 ارومیه، لشکر 16 زرهی قزوین، لشکر 81 زرهی کرمانشاه، لشکر 84 قره‌آباد، لشکر 92 زرهی اهواز، همش لب مرز عراقه. چرا؟ چون همونطور که شما گفتید شاه احساسش این بود که تهدید اصلی عراقه.
خب وقتی که جنگ شروع شد یا به فاصله کمی بعد از اون، آقای بنی سعد رئیس جمهور فرمانده کل قوا بود و خیلی حرف علی سر روز زمین زیاده. حالا از حرفای کاملا دیگه مشخصا بی انصافانه و مغرضانه، مثل این که بنی سعد عامل بیگانه بود و نمیدونم به دشمن خدمت کرد و عمدن ضرر زد که اصلا خدا مثلا آقای شمخانی هم اینا رد کرده، تا حرفایی که قابل تعمله، مثلا میگن که آقای بنی سعد با ندانم کاریاش و با دخالت‌های بیجاش در ارتش واقعا تضعیف کرد. یک نمونهش که بگم که از گفتگو خود آقای بنی سعد در آوردم، که ایشون میگه که بنده رفتم در سنگرها دیدم که اینا هنوز اون درجه بندی‌های طاغوتی رو دارن، گفتم این حرفا چیه، شما برادرید اینجا، یک نفر بیفته جلو بقیه هم تو سنگر با هم دیگه جامعه بی طبقه توحیدی رو داشته باشید. که خیلی عجیبه، اصلا یک در جای دیگه از یک نظامیاش اینم گفت که اصلا یه همچین کارهایی که آقای بنی سعد میکرد و فرمانده کل قوا بود فاجعه به بار آورده بود، چون اصلا ارتش کلاسیک در دنیا که بعداً سپاه هم اصلا به همین پیوست، یک نفر فرمانده و سلسله مراتب، چون قرار آدما برن جان خودشون رو فدا بکنن، نمیشه بگیم حالا رفاقتی با هم دیگه هیئتی توی سنگر باشید، تا موارد خیلی بزرگتر و بالاتر که حالا صحبت میکنم. واقعا نقش مثبت و منفی آقای بنی سعد رو اگر بخوام خلاصه، چون متأسفانه وقت ما کمه، بگیم چیه که ما می‌بینیم اوایل جنگ و همزمان با اینکه ایشون فرمانده کل قواست، ارتش ایران تقریبا زمینگیره.
آقای بنی سعد یه خدماتی داشته در دوره جنگ، اشتباهاتی داشته. در اون بخشی که رهبران انقلاب ایران ارتش رو از بین بردن، همه مسئولن، ولی که آیت الله خمینی مسئول اصلیش بوده، آقای خلخالی و بقیه اعدام کردن، ولی آقای بنی سعد هم رئیس جمهور بوده، رئیس شورای انقلاب بوده، باید این کارها رو تلاش میکرد. ولی در مورد خدماتش، آقای بنی سعد یه خدمت بزرگی کرده به کشور ایران. موقعی که هفته اول جنگ نیروهای عراق، لشکر 1 و لشکر 10 عراق در مقابل کرخه عبور میکنن، میان از کرخه عبور کنن و برن پایگاه وحدتی نیروهوایی ایران رو بگیرند و اندیمشک و مسجد سلیمان رو بگیرند و کل خوزستان از ایران جدا کنن و اون طرحی که در مورد اشغال خوزستان و گرفتن رودخانه مرزی داشتن بگیرن، آقای بنی سعد موقع میره اونجا پایگاه آماده تخلیه بوده. آقای بنی سعد از با استفاده از شاهنامه و اشکبوس و سیاوش و رستم و اینها یه سخنرانی میکنه، میگه شما الان قهرمانان اسطوره ایرانید و برید بجنگید. و اون هواپیماهای F5 که اونجا بودن با خلبانهایی که بودن میرن در یه استفاده نامتعارف علیه تانک های عراقی به عنوان ضد تانک استفاده میکنن با کمک نیروی زمینی، جلوی اشغال اندیمشک و دسفول و مسجد سلیمان و عبور عراق از کرخه رو میگیرن. اگر آقای بنی سعد فقط این یک کار رو کرده باشه که سند تاریخی وجود داره کرده، خدمت بزرگیه که جلوی اشغال خوزستان رو گرفته و تمام اون لشکر 16، لشکر 92، تمام کسای تیپ 2 زرهی دسفول اونا خدمت کردن. ولی خب آقای بنی سعد مثل بقیه رهبران انقلاب ایران اشتباهی کرده، خب البته خودشان برای اشتباهاتش جوابی داره. من بعضی از جواباشو میپذیرم، بعضیاشو نمیپذیرم. مثلا آقای بنی سعد 7 ماه فرمانده کل قوا بوده، باید اون درگیریایی که در مرزها بود و بیشتر جدیتر میگرفت، محکمتر بررسی میکردن. و اینی هم که آقای بنی سعد میگه من در 24 مرداد رفتم کرمانشاه، فرمانده ها بهم گفتن عراق داره حمله میکنه، حتی اگر حق با آقای بنی سعد باشه و اون موقع آقای بنی سعد گفته باشه عراق داره حمله میکنه، دیگه دیره. 1 ماه قبل از حمله نمیشه جلو حمله رو گرفت. مشکل اصلی ایران این بود که زودتر مطلع نشد و زودتر دست از تضعیف ارتش خودش بر نداشت. باید ارتش رو قوی نگه می‌داشتن که راه حمله نکنه. آقای بنی صدر یه سری اشتباه کرده، یه سری هم خدمات داشته.
بله، حالا در مورد آقای بنی صدر شاید اصلا یک بار مثلا یه شب چراغون دیگه بزنیم.
بهترین درود و سلاممون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید و آن عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارند از حق و اسلام و میهن اسلامی ما دفاع میکنند، خواستاران، ارتشیان و همه رزمندگان دیگر. بارالها این انسان های به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستن یار و یاور باش.
یک حالا خاطره هم شاید بد نباشه بگم، چون اصولا شب چرا اون قرار بود یک گفتگو دوستانه باشه، یک مقدار طنزآمیز باشه، ولی خب مسائل مثل جنگ خیلی خودشا خشنن. زمانی که بودم پراگ منزل دو تا دوستای عزیز زن شوهر گرامی بودم و یه روز گفتم که یه قراری دارم توی کافه. خب اینا هم یک نگاهی به ما کردن و گفتن مبارک ها باشه و خوش بگذره و اینا. گفتم حالا شما باور نمیکن ما با کی قرار دارم توی کافه و موضوع صحبت ما چیه. و بعد هم که بشه گفتم که بابا ما با آقای ویسی قرار داشتیم و راجب جنگ صحبت کردیم، باور نکردم. ولی جالب بود که در
پراگ صحبت کردیم.
بله بله، راجب آقای باقری صحبت کردیم. و در پراگ با وجودی که من خودم خیلی آدم اهل گشت و گذاری هستم و اصلا موزه ای را از دست نمیدم اینا، ولی ترجیح دادم که بیام. و چقدر خوب شد، چقدر لطف کردین که اومدین اونجا و صحبت کردین مفصل. و همیشه صحبت هایی که شما میکنید در مورد جنگ را از دست نمیدم. شما در اون گفتگو یک حرفی زدین که خیلی تو ذهنم اومد. شما گفتین که عراق همش اومد پشت جنگ، ایران همش نیومد پشت جنگ. یعنی چی؟
ببینید این جمله رو من توضیح میدم، قبلش یه جمله بگم. ایرانی ها باید بعد از فتح خرمشهر جنگ رو تموم میکردن، پیشنهاد صلح میدادن، نکردن. سال 64 دوباره فاو رو گرفتن، باید پیشنهاد صلح میدادن، ندادن. ولی موقعی که تصمیم گرفتن، من معتقدم باید جنگ تموم میشد، ولی موقعی تصمیم گرفتن که جنگ رو ادامه بدن، دیگه شترسواری دولا دولا نمیشد، باید کل کشور میومد پشت جنگ. در عراق رئیس جمهور صدام بود، نخست وزیر صدام بود، وزرا درباره جنگ بودن، کل کشور عراق که جمعیت کمتری داشت اومد پشت جنگ. من کاری ندارم که با رضایت اومد یا غیر رضایت ها، به زور هرچی، کل کشور اومد پشت جنگ. ولی در مورد ایران کل کشور نیومد پشت جنگ، اصلا دولت حتی کامل نیومد پشت جنگ.
حتی دوره سربازی چندان اضافه نشد. حالا کاری نمیدونم کار درستی بوده یا غلط، ولی در عراق گفتن 5 سال بود و دوره جنگ گفته بودن اصلا همه با سربازی میرن دیگه تموم نمیشه.
ببینید الان ممکنه یه کسایی به من میگن خب آقا مثلا بهتر که نیومد، اگه افراد کمتر کشته شدن. بله من موافقم، من اصلا میگم جنگو باید بعد از فتح خرمشهر تموم کرد. ولی شما موقع جنگو ادامه میدی و تمام کشور رو نمیره پشت جنگ، یه عده تو دولت کار خودشونو میکنن، حتی شما وحدت فرماندهی هم نداری موقع جنگو داری ادامه میدی. جنگو ادامه دادن تا آخر جنگ، هیچکی نتونست سپاه و ارتش رو با هم بیاره کنار هم و یه فرماندهی روشون حاکم بشه. حتی موقع هاشمی رفسنجانی هم شد فرماندهی جنگ، سپاه جدا عملیات میکرد، ارتش جدا عملیات میکرد، هر کیم راه خودشو میرفت. اصلا جنگ وحدت فرماندهی میخواد؟ مگه میشه شما برید جنگ، راجب جنگ چند تا فرمانده با چند تا دیدگاه مختلف داشته باشید؟ من اون حرفم با توضیح بیشترش اینه، من موافقم به لحاظ تاریخی که جنگ باید تموم میشد و همون مقداری هم که اون موقع ایران خسارت داد زیاد بوده. اون 6 سال بعدش هم ادامه پیدا کرد، هم خسارت زیادی به کشور وارد شد، هم خیلی جوونا کشته شدن. ولی یک کشور به هر دلیل موقع تصمیم میگیره جنگ رو ادامه بده، باید تمام تواناییش رو بیاره پشت جنگ. مثال از میخوام، شما خیلی از این فیلم های سینمایی میبینید که در مثلا کشورهای مختلفی که جنگ بوده، همه افراد میرن تو کارخونه ها کار میکنن، زن ها میرن کارخونه ها، افراد دیگه میرن جنگ، کلا شرایط جنگی حاکم میشه. من خودم زمان جنگ جای دیگه ایرانم رفتم، خیلی از شهرها اصلا شرایط جنگی نداشت. اصلا بحثم درست نادرستیش نیستا.
بله.
بحثم اینه که خب ایران همه پشت جنگ نبودن. همه تو حکومت.
حتی از صحبتایی که ما اینجا با دوستای مثلا خارجی آلمانی اینا میکنیم که باز پدر مادرها اینا در جنگ بودن، نه فقط آلمانیا، در کشورهای دورتر در اروپا اینا چیزایی که از جنگ تعریف میکنن، مثلا جنگ دوم یا بعدن جنگایی که بعدن داشتن، قحطی های فراوان بوده. حتی در طرف پیروز در انگلیس تا سالها بعد از جنگ جهانی دوم مثلا گوشت یک چیز بسیار نایابی بوده یا غذا خوردن و سیر شدن یک چیز اشرافی محسوب میشده، در صورتی در همون زمان جنگ ما احساس میکنم که وضع ما زیاد بد نبود. فراموش نکنید که ما با ما یک کودک به هر حال که در دوره جنگ و در یک خانواده نسبتا فقیر یا نهایتا متوسط، یا شما که خب خیلی وضع تا بحرانی تر بوده، باز هم ما معتقدیم که اون فشار عظیم متحمل نشدیم و اصلا به معنی تاییدش نیست. دارم در توضیح حرف شما میگم.
من معتقدم یخچالا اون موقع پرتر بود تا الان. یعنی یه خانواده رو در نظر بگیری الان که با این فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی، در دوره جنگ درست کوپونی بود ولی
همیشه پنیر بود، همیشه روغن بود، یعنی واقعا میخوام بگم کم بود ولی بود، برای همه بود.
من ببینید این دوتا جمله رو با هم معنا پیدا میکنه. من موافق ختم جنگ بعد از آزادی خرمشهرم، حداقل بعد از فتح فاو، و معتقدم جنگ باید بعد از 61 تموم میشد. ولی موقعی شما جنگ ادامه پیدا میکنه نمیتونی هم جنگ رو ادامه بدی هم خوب نجنگی. مسئولین ایران خوب نجنگیدن، فرماندهان ایران همه مقدمات فراهم نکردن. این منظورم اون رزمنده‌های ساده و مردم ساده نیستن، اونا تا هر چی که داشتن پای جنگ آوردن. رزمندهایی که رفتن و جنگیدن و برای کشورشون هر چی که داشتن از جمله جونشون پای جنگ آوردن. مسئولین کشور خوب تدبیر نکردن. مهمترین تدبیری هم که نکردن اینه که توان ایران برای ادامه جنگ کافی نبود. اینا هدف کوچیکشون این بود که بصره رو بگیرن، هدف بزرگم این بود صدام از بس رو سرنگون کنن. این با توانایی نظامی، توانایی سیاسی و توانایی اقتصادی ایران نمیخوند و کسی که مسئول ادامه جنگ بود به اشتباه بیش از همه شخص آیت الله خمینی و محسن رضایی فرمانده جنگ بودن، که اون موقع هر کی اگر صحبت از ختم جنگ میکرد انگار خیانت بزرگ کرده. آقای خمینی میگه خیانت به رسول الله است این حرفا.
اصلا ظاهرا جمهوری اسلامی تخصص داره در ناموسی کردن مسائلی که سیاسی یا اجتماعی هستند و بعد عقب نشینی از همون مسائلی که خودش ناموسی کرده.
و موقع جنگ تموم شد عملا معلوم شد که اون اهدافی که در نظر گرفتن نمیتونن بهش برسن و ایران در ضعف جنگو تموم کرد.
بله اون که شاید تلخ‌ترین داستان باشه.
ملت عزیز ما با بصیرت و هوشیاری جواب همه فتنه ها را خواهند داد. من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم.
آیا شما با پایان یافتن جنگ توی اون برهه موافق بودید یا نه؟
خب تو فضای جنگ اونچنان شعار جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا کربلا اینا مطرح بود که کسی نمیتونست اون موقع است کوچکترین حرفی از ختم جنگ بزنه. نه جامعه میپذیرفت، نه امام میپذیرفتن. خیلی فضا جدی بود در ادامه جنگ.
اگر چنانچه ما از این مسائل غفلت کنیم، یا اینکه بعضی از منحرفین و منافقین بین مردم بیفتند و بگن که خب جنگ و میگه جنگ را تمام کنیم که ما قبول کنیم و بخوان مردم را فوست بکنند، بدانید که اسلام در خطر کفر است اگر چنانچه امروز ما یک کلمه عقب نشینیم.
آقا شما اشاره کردن به این ناسازگاری ارتش و سپاه. خب باز باید شاید یک شبچراغون یه بار بزنیم فقط برای سپاه به نقشش در جنگ، ولی در مورد عملیات فتح خرمشهر که شاید کلن بزرگترین پیروزی ایران بود، شاید حتی از فتح فاو هم پیروزی بزرگتری بود، یا دست کم روحیه ها رو خیلی برد بالا، یادم میاد البته مثل خواب تقریبا یادم میاد که تقریبا اولین بار بود بعد از انقلاب که مردم میریختن بیرون پایکوبی میکردن، شاد بودن و دولت هم یا حکومت هم کاری نداشت. آیا در اون عملیات ارتش سپاه با هم همکاری نزدیک کردن، یا اینجوری که بعضی از سپاهی ها میگن این کار سپاه بود، یا اونجوری که باز بعضی از ارتشی ها میگن زحمت ارتش بوده و بعدن به نام سپاه بیشتر تموم شده؟
من فکر می‌کنم نتیجه همکاری ارتش و سپاه بود و نه اون عملیات، چهار تا عملیات سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس که خرمشهر توش آزاد میشه در یک فاصله 9 ماهه بین مهر 60 تا خرداد 61. تو اون چهار تا عملیات سپاه ارتش همکاری کردن، طراحی‌های تاکتیکیاش خیلی هاش از سپاه بوده، خیلی هاش از ارتش بوده. هر دو طرف موقعی تعریف میکنن بخش خودشون رو دارن میگن، ولی واقعیتش اینه که نقش ارتش اونچنان که باید شاید گفته نشده. بقیه هم بودن تو جنگا، ولی نقش ارتش به نظرم کمتر بهش فرصت داده شده، گفته شده. همین اخیران هم آقای دریادار سیاری انتقاد کرد. علت اینه که بعدش دیگه این دوره پیروزی ها تکرار نشد. یه دلیلش این بود که فقط اختلاف ارتش و سپاه نبود، یه دلیلش دیگه این بود که ارتش عراق دیگه داشت تو خاک خودش برای دفاع از خاک خودش می جنگید. این یکی. دوم اینه که ارتش عراق برای بصره می جنگید و ایران میخواست بصره رو بگیره. تمام لشکرهای عمده عراق در دشت بصره آرایش گرفته بودن.
ببخشید، چند تا لشکر عراق کلن آورد به جنگ و ایران چند تا لشکر؟ چون این در رابطه سال قبلی هم هست.
ایران موقعی که وارد جنگ شد 6 7 تا لشکر نصف و نیمه داشت که در اثر انقلاب آسیب دیده بودن، ظرفیت‌هاشون نصف، کمتر از نصف بود. عراق با 12 لشکر وارد شد. ایران در جریان جنگ هولوش 18 تا 20 تا لشکر سپاه آماده کرد که مجموعاً لشکر ایران رو شاید اگر سر جمع بگم 25 تا میرسونه، ولی عراق در جریان جنگ 12 تا لشکر داشت. ایرانی ها به زرس قاطع میگم 12 لشکر عراق رو نابود کردن، ولی عراق آخر جنگ 56 تا لشکر داشت، 1.5 میلیون نیرو داشت. و فرق عراق با ایران این بود که عراقی ها نیروهاشون رو 9 سال هم نگه میداشتن. عمده نیروهای ایران بسیج بودن که 3 ماه و 6 ماه زمان عملیات میومدن برمیگشتن. اینجا من یه اشتباه تاریخی هم تصدیق بکنم. گفته میشه بعضیا فکر میکنن تعداد نیروهای ایرانی در جنگ از عراقی ها بیشتر بوده به دلیلی که ایران بیشتر با نیرو انسانی حمله کرده. نه، این دوتا متفاوته. ایران هیچ وقت تعداد نیروهاش از عراق بیشتر نبود، عراق بیشتر بود، ولی عراق بیشتر با تجهیزات و توپ و تانک هواپیما حمله میکرد. ایران چون توپ و تانک هواپیماش کمتر بود با نیروی انسانی حمله میکرد، تلفاتش بیشتر بود. البته بی تدبیری فرمانده ها موثر بود، نیرو آموزش نمیدادن، نمیدونم خوب فرماندهی نمیکردن، که شما توی اون صحبت حسن باقری تو مستند آخرین زمستان میبینید که میگه جاده پاک شده بود، معبر پاک شده بود، ولی فرمانده میگفت کی میخواد بیاد بره رومین. این بی تدبیری ها و اشتباهات و کاران بوده، ولی واقعا ایران هیچ وقت نیروهاش از عراق بیشتر نبود. عراق با 12 لشکر اومد، با 56 لشکر از جنگ خارج شد.
صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی مجدد باد، این پیروزی.
بله، راجع به این مستندی که صحبت کردم و اتفاقا که موضوعات صحبت ما در همون پروگرام بود توضیح بدم که این مستند بسیار عجیبیه و بسیار حالا خوشتاخته، به خاطر اینکه تمام صداهایی که روی هست صداهای واقعیه، چون آقای باقری عادت داشته که روزنامه نگارم بوده، همکار ما هم بوده، همه صداها رو ضبط می‌کرده و بعداً بر اساس همون صداها، نه با استاد، همون خود صداها فیلم روی اونها ساختن. توصیه می‌کنم دوستان که علاقه دارن این
مستند خوبیه، ولی نقش ارتش رو بی‌انصافی کرده و نقش ارتش رو توش خوب نیورده. این یک. دوم اینه که من خودم همچنان که خودم رو قصرچینی میدونم، خودم رو چون سالها در تهران زندگی کردم به همون میزان تهرانی هم میدونم، ولی مستند مثل خیلی از آثار جنگ بر اهمیت بیشتر بچه‌های تهران و لشکرهای تهران ساخته شده و مثلا لشکر هفت ولیعصر خوزستان شاکی بود که نقش ما رو تو این مستند خوب نگفتن، گفتن ما کمکاری کردیم روز عملیات خرمشهر. مستند خوبیه، ولی نقش ارتش توش بی‌انصافی شده، یه خوردم یه جایی راجب سپاه قلوف کرده.
بله، مستند آخرین روزهای زمستان ساخته آقای امیرحسین مهدویان. بله، در مورد عملیات فتح خرمشهر شاید حالا در سوم خرداد سال آینده دوباره صحبت ما اونجاست. ولی بعداً یک سری عملیات های ایران انجام داد، بعضیاش با پیروزی بعضیش با شکست. اون چیزی که الان خیلی مورد انتقاد هست عملیات کربلای 4 و کربلای 5 که بلافاصله بعدش بود. اتفاقا ما راجع به این هم صحبت کردیم و شما این نکته رو گفتین که اگر امشب اشاره نکردم یادآوری میکنم. خب حرفیه که این عملیات لو رفته بود و فرمانده ها میگن در مورد فرماندهی آقای محسن رضایی که مشکل حرف و حدیث زیاد است و انسان هم درجه هوشی که الان در روزگار سالخوردگی و کاملی مردی در ایشون میبینه حتی میزه که در جوانی ایشون که دور رو گوهری بوده، ولی به هر حال انتقادی که میشه که میگن این عملیات لو رفته و عملیات انجام دادن، ما با شما مطرح کردم و شما یک حرفی زدین که به نظرم اینجا بزن برای دوستان هم تکان دهنده باشه اگر ما درست نقل بکنم. شما گفتین که شما 100 هزار تا نیرو رو نمیتونین بگین لو رفته برش گردونه و شما همیشه هم در همه عملیات ها میزان از لو رفتگی رو دارین. احتمالاً اگر کس دیگه هم بود چاره‌ای نداشت، نه اینکه حالا الزاماً تصمیم درست گرفته شده باشه، ولی نمیشه گفت تصمیم 100% غلط و عجیب غریبی بوده. یک این نیروی زیادی شاید بیش از 100 هزار نفر آمدن، مدت‌ها روش برنامه‌ریزی شده و عملیات انجام دادن. حالا مطمئن نیستم که درست منظور شما رو نقل کرده باشم، ولی چی تو ذهن ما مونده این بود. نظرت رو لطفاً اینجا در مورد این دو تا عملیات خیلی مهم و خیلی هم تلخ برای ایرانی‌ها بفرمایید.
ببینید عملیات کربلای 4 تو دی 65 4 دی قرار بود بزرگترین عملیات تاریخ جنگ باشه و عملیات سرنوشت ساز باشه. قرار بود اینها از اروند عبور کنن، برن اونور با نیروهایی که در فاو بود الحاق کنن، برن به سمت بصره، بصره رو بگیرن، از یه موضع برتر جنگ و پایان بدن. بزرگترین تجهیز نیروی و اعزام نیروی تاریخ جنگ که هولوش 100 هزار نفر بود، هولوش 250 گردان اونجا انجام شد. چون نیروهای ایران 3 ماه و 6 ماه می رفتن، فرمانده های ارشد جنگ دوت استدلال کردن که ما اگرچه فرمانده های پایین تر می کن لو رفته، ولی عملیات باید انجام بدیم. یکی اینه که این نیرو رو نمیشه برگردون تا یه سال دیگه، و دوم اینه که همیشه در هر عملیاتی یه ساعتی از لو رفتگی وجود داره. اینی که یه ساعتی از لو رفتگی وجود داره من قبول دارم، در همه عملیات های ایران بالاخره شما موقع مهندسی میکردی، جاده میزدی، پد توپخانه میسافتی، همه این کارا میکردی. عراقی ها یه حدی متوجه میشدن، یه خورده غافلگیری در زمان و تاکتیک و اینها بوده. اما اینی که اگر اونجا اتفاقی که باید میافتاد و فرمانده های این کار نکردن، عملیات کربلای 4 سه تا فلش داره. یه فلش در سمت شلمچه داره به سمت بصره، یه فلش در نهر خیین داره در مقابل خرمشهر عبور از رودخانه رفتن اونور، یه فلش هم منطقه آبادان داره عبور از رودخانه قرارگاه سوم. قرارگاه شلمچه که لشکر 57 ابوالفضل بوده و قرارگاه آبادان که آقای علایی بوده لشکر 7 و تیپ 33 المهدی، اونها عبور میکنن، خط عراق رو میشکنن. اونی که نمیتونه عبور کنه قرارگاه اصلیه که از نهر خیین، جایی که کارون به اروند میریزه، اونجا باید میرفتن که عراق هوشیار بوده. و این رو ایراد بزرگی که اونجا وارده اینی که به لحاظ تاکتیکی این باید اون محور فرعی قرار میگرفت و محورهای اصلی میشدن محور شلمچه و محور آبادان که عبور کرده بودن. ایراد بزرگ تاریخی اینه که این اشتباه تاکتیکی از سمت فرمانده‌ها بوده. اشتباه مهمتر از اون اینه که موقعی که سالگرد جنگ و دارن راجبش حرف میزنن، به جایی که بگن آقا ما اشتباه کردیم، یه سری هم جوان ایرانی اونجا کشته شده، آقا محسن رضایی میاد میگه عملیات فریب بوده. همه میدونن این حرف آقا محسن رضایی دروغه.
حالا سوال این بود که چطور باید از بحران خارج بشیم؟ به بچه‌ها بگیم که اینجا اصلا ما عملیات اصلیمون نخواهد بود. خب هیچ کسی حتی به خط هم نمیزد. اصلا میگفتن اگر اینطوره پس ما یک شهید هم نخواهیم داد. اصلا اگر اینطوره که عملیات اصلی هنوز روش تصمیم گیری نشده، خب پس ما اصلا وارد نمیشیم. از طرف دیگه ما تصمیم گرفته بودیم که این عملیات رو انجام بدیم که دو تا نکته رو بهش برسیم. یک، شناسایی با رزم کرده باشیم که ببینیم از شلمچه تا روبروی آبادان چه نقطه قابل توسعه و گسترش است. در حقیقت ما از شلمچه تا روبرو آبادان را عمل می کردیم در این مرحله، تا اینکه بفهمیم نقطه ضعف دشمن کجاست. اینو می تونیم اسمش بذاریم عملیات شناسایی بارزم. یکی دیگه، ما وقتی که هی نزدیک می شدیم به صحنه و می فهمیدیم دشمن نه اطلاعاتش هی هر روز داره زیادتر میشه، می فهمیدیم از یک مرکزی خارج از عراق دارن با این کار میکنن. این به ذهن اون اومد که ما به هر قیمتی شده با تو این جریان یه رودستی بزنیم به دشمن، و به جای اینکه منصرف بشیم از عملیات، عملیاتمون رو مانورش رو تغییر بدیم. لذا شب عمل دیگه عملیاتی به اسم کربلا 4 و الفجر 10 اصلا دیگه وجود خارجی نداشت قبل از حمل، قبل از شروع حمله.
همه فرمانده ها، حتی قاسم سلیمانی که اومد رو خط راجع به این برنامه با برنامه تلویزیون ایران در حضور آقای رضایی صحبت کرد، که عملیات اصلی بوده. همه میگن عملیات اصلی بوده، عملیات اصلی بود، شکست خورد. آقای محسن رضایی حاضر نیست اینو بپذیره که این عملیات فریب نبوده، عملیات اصلی بوده و شکست خورده. دوم اینه که شما موقع عملیاتی که حد دست کم طبق آمار رسمی حدود 6000 نفر از بچه های این ملت توش کشته شدن، میگه عملیات فریب بوده، داری داغ اون خانواده ها رو تازه میکنی که بچه هاشون برای عملیات فریب کشته شدن. اصلا اینطور نیست، یه عملیات اصلی بود، شکست خورد، فرمانده هم یه جاهایی اشتباه کردن
و جنگ هم همیه به هر حال، حالا دیگه مثل شطرنج دیگه.
اصلا ببینید، تمام اون فرمانده هایی که مسئول پیروزی های جنگ هستن، مسئول شکست ها و فاجعه هاش هم هستن. مثال میزنم، دقیق میگم، آقای صیاد و محسن رضایی که 4 تا عملیات سامون الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس رو اداره کردن، البته ستای سومش بیشتر چون سامون الائمه، رضایی و صیاد فعال نبودن، ولی تمام فرماندهایی که این 4 تا پیروزی به دست آوردن مسئول 4 تا شکست بعدیش هم هستن. شکست بزرگ عملیات رمضان، شکست والفجر مقدماتی، شکست خیبر و شکست بدر. در والفجر مقدماتی به حدی تلفات زیاد بوده که به خود آیت الله خمینی هم واقعیتشو نمیگن. الان بعد از 40 سال معلوم شده که به خود آیت الله خمینی هم نگفتن که چند نفر در والفجر مقدماتی کشته شده. در اون عملیات یا عملیات محرم فکر میکنم در یه روز 300 تا جنازه در اصفهان تشییع جنازه میشه. خب مردم به خون بچه‌هاشون حساسن. موقع آقای محسن رضایی میاد دروغ میگه، میگه که این عملیات فریب بوده، خب مردم واکنششون در حق هم دارن.
حالا این مثل که بیشتر هم با تایید و توصیه آقای هاشمی در سطوح ارشد فرمانده چسبوندن به کربلای 5 دیگه، یعنی کربلای 5 در کار نبود. به خاطر اون میگن عملیات فریب، که البته دروغه چون عملیات به بزرگی فریب نمیشه، ولی 5 ظاهرا یک پیروزی هایی هم به دست آوردن.
ببینید جمله درست اینه، آقای رضایی باید اینو میگفت، عملیات کربلای 4 شکست خورد، ولی فرماندهان ایرانی اینو تبدیل به یک عملیات فریب برای کربلای 5 کردن. این درسته بلافاصله. اینجا اتفاقا مزیت آقای رضایی، همچنان که آدم اون اشتباهشو میگه، اون چیزش هم میگه، اینم میگه تر عملیات کربلای 5 از آقای محسن رضاییه. هیچ کدوم از فرمانده‌ها قبول نداشتن، آقای هاشمی هیچ که قبول نداشت. آقای رضایی گفته بود عراقی ها الان جشن پیروزی میگیرن، رفتن مرخصی، ما از این غافلگیری استفاده کنیم. 2 روز بعدش فرمانده ها قرارگاه دعوت میکنن، 2 قرارگاه مرکزی، بهشون میگن برید فعال شید، شلمچه رو میکنن، اون جبهه‌ای که در کربلای 4 پیروز شده بود. آقای فرمانده تیپ 57 ابوالفضل، آقای نوری رو صدا میزنن، میگه چجوری رفتید؟ اینا از چیز لرستان هم هستن، با لهجه شیرین لوری هم تعریف میکنه، میگه آه ما هی رفتیم جلو دیدیم خالیه، هی زدیم رفتیم جلو، رفتیم دیدیم همه تونل و کانال رو رفتن جلو، پیروزی به دست آورده بودن. اون محور رو تو کربلای 5 میکنن محور اصلی، آقای احمد غلامپور هم میکنن فرمانده قرارگاه اونجا. در کربلای 5 ایران عراق رو غافلگیر میکنه، یک پیشروی میکنه در زمین مهم به سمت بصره، به 16 کیلومتری بصره میرسه، از دریاچه ماهی رد میشه، کانال ماهی، به غرب کانال ماهی میرسه. اگرچه اینو بعدها در خرداد 67 ایران از دست داد، ولی موقعی که این رفت جلو باعث شد که قطعنامه 598 تصویب بشه، البته همچنان که پیروزی نظامی بود، پیروزی محدود نظامی و یک دستاوردهای سیاسی نظامی برای ایران داشت، ولی از اون طرف هم یک بخش دیگه واقعیت اینه که همه متحد شدن که عراق نباید شکست بخوره. عراق تسهیلات بیشتری به دست آورد و بعد از کربلای 5 ارتشش رو خیلی خیلی گسترش داد. در کربلای 4 و 5 هم یه آسیبی که ایرانی ها دیدن اینه که 1300 نفر از فرماندهان گردان، گروهان، دسته، در سطح فرمانده، در سطح معاون، در سطح رده‌های مختلف کشته شدن و مشکل کمبود فرمانده اونجا خیلی شدید شد. این ناشی از اینم میشد که مال شیوه جنگیدن ایرانیا بود. شیوه جنگیدن ایرانیا اونجا یه حسنی داشت، یه ضعفی داشت. حسنش این بود فرمانده موقعی تو خط بود با بقیه میجنگید، نیروهاش انگیزه پیدا میکردن. ضررش این بود موقعی که تعداد زیادی از فرماندهای ایرانی کشته می‌شدن، طوری که آخر جنگ موقع اعزام نیرو می‌خواستن بکنن می‌گفتن نفرستید، ما فرمانده نداریم که اینا رو فرماندهی بکنن. این ضعف هم داشت. واقعیت جنگ آقای فرجامی سیاه و سفیده. واقعیت جنگ این نیست که حقیقتش پیش یک کسی یا یه سری افراد باشه. اینی که میگن جمهوری اسلامی میگه خوب جنگیدیم در دفاع مقدس رو نمیدونم سعی می‌کنن کسی نقد نکنه، اون همه واقعیت نیست. کسایی هم که میگن ایرانی ها بلد نبودن به جنگن، اونم واقعیت نیست. ترکیبی از این دوتاست و متاسفانه در 32 سالی که بعد از جنگ بوده، اون دفاع تاریخی که مردم ایران کردن، خاکشون رو از تجاوز از دست صدام در بردن، هر کی به یه هدف سیاسی اومده برای خودش بازتعریفش کرده. اون جنگ یه دفاع تاریخی بوده، هزار تا ایراد هم داشته. ایراد بزرگش هم این بوده که زود باید تموم میشد، نشد. تعداد زیادی کشته شدن، نباید میشدن. ولی اون دفاع تاریخی، بهترین دفاعی که میشه ازش کرد اینه که اجازه بدن نقد بشه. همه این جوانای ما حق دارن بپرسن جنگ چرا اینقدر طول کشید، چرا انقلاب شد، چرا جنگ شد، چرا این همه ایرانی کشته شد، چرا وضع ایران الان اینجوریه، چرا این 40 سال هی میگن دشمنی با آمریکا و اینا. خب از مردم بپرسن. میخوام بگم جنگ یک افتخاری بود، دفاع از کشور. هزار تام ایراد داشت. همه واقعیتش هم پیش جمهوری اسلامی نیست، همه واقعیتش هم پیش اونایی که میگن اینا بلد نبودن به جنگن نیست.
خیلی ممنون. سوالات زیاده، یعنی سوالی که دوستان پرسیدن، سوالی که خودم در آوردم از جای مختلف. اگه خیلی سریع بخوایم به اواخر جنگ نزدیک بشیم، مسئله فاف پیش میاد که ایران با صرف هزینه‌های بسیار زیاد، رشادت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، زمان، تلفات، اینو گرفت و به صورت برق‌آسا از دست داد که میگن دیگه. اون زمان با آقای رضایی گفته بودن اینا می‌خوان حمله کنن بگیره، گفته بود فقط با بمب اتم مگه بیاد تجهیزات دفاعی ما رو بتونه نابود بکنه. و باز صحبت که میشه یه که تقریبا تمام فرماندهان مهمی که سپاهی بودن و باید در اونجا بودن به خاطر مسائل سیاسی آمده بودن و یک نشستی و اصلا نبودن در جایی که باید میبودن. و بعد حتی به عنوان که پدر بعدی از اسلام در ماجرای فاو بودن و اسیر شدن، که حتی اکثر اسرا رو کشته بودن، خیلی تعریف میکنن، یعنی شاید بزرگترین فاجعه جنگ بوده. آقا چطور شد که به این سرعت فاو از دست رفت؟
من با یکی فرمانده های فاو صحبت کردم، فرمانده ارشدش، میگفت اصل نیرو اسلحه رو مینداخت و در میرفت. فرمانده هم نبود که بترسه، نیروی هم نبود که بترسه. این شدت حمله را ببینید، از دست رفتن فاو یه دلیل تاکتیکی داره، یه دلیل راهبردی داره. دلیل تاکتیکیش اینه که فرمانده های سپاه از جمله محسن رضایی توان عراق و توان عراق دست کم گرفته بودن، توان خودشون رو بالا گرفته بودن، اشتباه کردن. فکر میکردن که عراق نمیتونه فاو بگیره، معلوم شد که میتونه بگیره، خیلی هم سریع میتونه بگیره. اینی که فرماندهای سپاه سیاسی شده بودن، دنبال سیاست بودن، اینی که توجه کافی به استحکاماتشون تو فاو نکرد، اینا دلایل تاکتیکیشه. دلیل راهبردیش این بود که اصولا توان ایران تموم شده بود، ایران توانش برای ادامه جنگ تموم شده بود، اصلا قابل معلوم بود. بعدها میگم معلوم بوده که توان ایران دیگه کشش نداره. ببینید سه چهار تا نکته است. اینه که شما چقدر از دشمن تخریب میکنید، دشمن چقدر از شما تخریب میکنه، دشمن چقدر خودشو میتونه بازسازی کنه، شما چقدر خودتو میتونی بازسازی کنی. ایران بیشتر تخریب میشد توانش در سالهای آخر جنگ، نمیتونست بازسازی کنه. عراق هر چقدر هم تخریب میشد بهتر از اون بیشتر از اونش رو میخرید. با 80 میلیارد دلار بدهی از جنگ خارج شد. خب توان عمومی کشور نمیکشید. اصلا فرمانده ها اشتباه کردن. آقای خمینی ها اشتباه کردن جنگ رو ادامه دادن. معلوم بود ایران به چون این وضعی میرسه که اون 120 روز پایانی جنگ که فاجعه است اصلا.
یکی از فرمانده های نسبتا جز از نیروهایی که مردمی بودن رفته بود برای ما تعریف میکرد، قسم میخورد میگفت آقا شما فکر میکنید ما داریم اغراق میکنیم، ولی به ازای هر 5 تا خمپاره ما عراق 1000 تا خمپاره داشت. قسم میخورد میگفت آمارا رو برام بریم نگاه کنه تقریبا به هم میرسن در اواخر جنگ جوری، ولی ما واقعا به چشم اومد ما دیگه مثلا همه چی داشتیم، گلوله خمپاره که دیگه در هر جنگی مثل نقل و نوادخته اونم نداشتیم که بجنگیم. ببخشید دیگه این اواخرش ما مجبورم سریع صحبت کنم که اگر وقت کم اومد موارد مهم گفته شده باشه. شما خودت کرد هستین و میدونین که بزرگترین قربانیان شیمیایی در کل تاریخ به نظر میرسه یا در قرن 20 کردها باشن در مرز ایران و عراق، چه کردهای عراق و چه کردهای ایران، و عراق به وضوح شیمیایی استفاده میکرد و دنیا هم تقریبا ساکت بود در مستند بسیار بسیار تکان دهنده که ساخته شده به نام فکر کنم جنایت خاموش. حتی خابیر پرزکویار دبیر کل سازمان ملل وقت میگه که همه میدونستن که عراق استفاده میکنه، ولی خب قدرت بزرگ خیلی علاقه نداشتن وارد این موضوع بشن.
اونجا صبح مشغول غذا خوردن بودیم، صبحونه میخوردیم، بعد راکت خورد نزدیکی ما فکر کردیم راکت ترکشیه، بعد نمیدونستیم بوی بادام تلخ اومد داخل، ما نمیدونستیم که بوی چیه، سوال کردیم گفتیم چیه، گفتن که نمیدونیم راکت ترکشیه،
اصلا نمیدونستم چیه، ولی گفتن شیمیایی. من با ماشین اومدم و از جزیره اومدم بیرون، اومدیم توی قایق و اون گرده اون چیز سفید رو، اون دود سفید رو توی آسمون میدیدم و بعد از حدود نیم ساعت تا یک ساعت مجروح ها رسیدن. این تاول ها که اینا زده بودن خیلی وحشتناک بود. من خیلی صحنه های خب جنگ تا اون موقع خیلی دیده بودم، اما دیدن این صحنه خیلی برام سخت بود. مثلا اینجا اعتراف بکنم برای اولین بار خیلی زود از اون صحنه اومدم بیرون، یعنی فرار کردم، یعنی از اون جایی که مجروح ها رو گذاشته بودن از اون منطقه دویدم اومدم بیرون و رفتم پشت اون جایی که یه خابلیس های میزدن و اون بیمارستان های صحرایی میزدن و پشت اون چیز نشستم که این صحنه ها رو نبینم، ولی میدونستم که من فردا و پس فردا باید برم تو همین جا دوباره. و برای اولین بار 2 روز بعد من توی جزیره مجنون شیمیایی شدم.
جریان شیمیایی چی بود؟ چرا دنیا سکوت کرد؟ دنیایی که الان به خاطر حالا شیمیایی که معلوم زده شده یا نه در سوریه اینقدر واکنششون میده، کی اینقدر عراق را تجهیز کرد به شیمیایی و نهایتا به کجا انجام، یعنی در معادله جنگ چقدر مؤثر بود؟
ببینید صدام احساس میکرد که کردهای بارزانی و طالبانی با ایران همکاری میکنن و شروع کرد به حمله به اونا. فرمانده حمله هم علی حسن المجید پسرمو صدام بود، معروف به علی شیمیایی. آره اون شروع کردن به انفال حدود فکر میکنم 3000 روستای کردنشین، آنچنان که در فرهنگ لغت بزرگ آقای هیمن هجار ذکر شده، اسم این روستا هم ذکر شده که عراق اینها رو نابود کرد و هزاران نفر رو کشت. و من آواره هاشون رو دیدم، تو شیمیایی ها رو دیدم که تو کرموشا یه استخر بزرگی زده بودن، استخر ورزشی، پر این استخر رو کرده بودن مواد ضدعفونی و اینا رو می آوردن دسته دسته تو اون شستشو می دادن. عراق انتقام گرفت کردها به خاطر همکاری با ایران و حمله شیمیایی کرد و متاسفانه دنیا اون موقع سکوت کرد. هم الان خودشون میگن، حتی من اخیرا این مستند دیدم، مقامات وزارت خارجه آمریکا میگن که ما سکوت کردیم. دلیل این سکوت راهبردی این بود که دنیا نمیخواست ایران پیروز جنگ باشه و صدام بازنده جنگ باشه. اون موقع در چارچوب معادلات جنگ سرد تصمیم دنیا این بود. من به طور خاص رو سلاح شیمیایی کار نکردم، ولی به کرات شنیدم که آلمانیا مهمترین نقش رو داشتن. یک کتابی هم سوداگری مرگ، ترجمه هم شده در ایران. اونجا به خوبی توضیح داده شده دوستانی که میخوان اطلاع داشته باشن که چطور صنایع شیمیایی عراق تقویت شد، در حالی که میدونستن این برای کشاورزی نیست و چشمشون رو بستن و میدونستن این استفاده شیمیایی علیه در جنگ داره.
بله، یک سوالی هم که یکی از دوستان پرسیده، خانم منصور موسوی که پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی بدن و زنان هست، از نقش زنان در جنگ پرسیده. حالا اهم از زنانی که به عنوان رزمنده، پرستار شرکت کردن، اسیر شدن و یا داستانهایی که گفته میشد و هنوز هم بهش نمیپردازند، از تجاوز سربازای عراقی، تجاوز گسترده، هنوز مشخص است اینا داستانه یا واقعا سطح فاجعه به این بزرگی بود؟ چون مسئله به هر حال بسیار حساسیت برانگیزیه. شما در این زمینه هم تحقیق کردین؟
بله، خودم هم به طور مستقیم یه مواردی رو شنیدم. در قصر شیرین که عراقی ها مردم رو گرفته بودن و محاصره کردن تعداد مردم شهر، هیچ موردی من ندیدم از این بحث‌های تجاوز و تعرض، کسی تعریف نکرده، این افسانه است. در سوسنگرد ظاهراً یک سری زن ایرانی رو گرفته بودن، دفن کرده بودن و کشته بودن، این مسئله وجود داره. داستان‌هایی که در مورد تجاوز هست به نظر میاد بیشتر تبلیغات جنگیه و واقعیت نداره، ولی زنها در جنگ بله خیلی بودن، در خرمشهر مخصوصا، در دفاع بودن، در گیلان غرب که اصلا نماد زنان جنگ خانم فرنگیس که یه عراقی رو کشت و یک عراقی رو اسیر کرد با تبر، اون خب یک نمادی تبدیل شده. ولی نه، مثل اتحاد شوروی و جنگ شوروی اینا این نبوده که زنها در جنگ وجود داشته باشن. بعد که سپاه اومد همه کار شد، جنگ کاملا در عرصه عملیاتیش مردانه شد، ولی زنها در پشت جبهه بودن، در خانواده ها بودن. و من فکر میکنم نقشی که مادرها در ببخشید نقشی که مادرها در این جنگ داشتن و فرزنداشون رو فرستادن کمتر از خود مردا و زن پسراشون نبود که رفتن جنگیدن، و رنجی که مادرها در جنگ بردن خیلیه. و من چون در خانواده خودم این رنج مادرم رو دیدم که برادرام در جنگ دست رفتن، میدونم یعنی چی. من دو سه تا نکته بگم که خیلی ملموس‌تر بشه. مادرها موقعی که بچه هاشون رو دست میدادن خب گریه میکردن چینا. یه حرکتی هست، شاید کسی که دهه 60 بودن اینو به عنوان عمق درد و رنج مادرها یادشون بیاد. من مادرم موقعی که بچه هاشو یادش میومد و ناراحت میشد، این فرشای قرمزی که دهه 60 تو خونه های هممون بود، همجور که نشسته بود بدون اینکه حرف زنه این کرکای فرش رو تو دستش جمع میکرد، انگار یک آشغالی داره رو فرش جمع کرد. من این حرکت رو تو دهه 60 خیلی از مادرها دیدم، یعنی در اوج دردشون حرف نمیزدن و چیز کردن. من دوتا عقیده دارم، بعیده تا روزی که در این دنیا باشم ازش دست بردارم. من مخالف جنگم و مخالف اعدامم هر چیزی باشه. تجربه اینجا در جمهوری چک موقعی که بودم دیدم، تعریفی از یه مادر شنیدم، در عمرم به این دردناکی جنگ رو حس نکرده بودم. خودم هم جنگو دیدم ولی به این دردناکی نه. میخوام بگم جنگ فقط کشتن آدما نیست، جنگ فقط مجروح شدن نیست، اون کم کمشه. بمبام آدم بدا رو انتخاب نمیکنن، آدم خوبا رو نکشن، بمبا همه رو با هم میکشن. یه مادری بود جنگ جهانی دوم تعریف میکرد، یه روستایی رو در چک آلمانیا میگیرن به انتقام اون فرمانده آلمانیا که کشته میشه در چک پراگ. فرمانده آلمانی بچه ها رو جدا میکنن که ببرن توی ماشین گازی خفه کنن. مادرها احساس میکنن که میدونن که بچه ها رو ببرن که بکشن. میگه که دوتا بچه، یکی بچه هامو نبر. افسر آلمانی بهش میگه یکیشو انتخاب کن. و اون مادر که یه بچه شو انتخاب کرده بود 40 سال بعدش داشت گریه میکرد.
ننه دوتا چشمم نمیدن روشنایی، رودم از این دشت بیابون که میایی.
امیدوارم که این برنامه تلاش کوچکی بوده باشه برای آگاه سازی درباره جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، جانفشانی هایی که صورت گرفت در این زمینه. اگر اشتباهاتی بوده چراغ راه آینده بشه و شخصا دوست دارم که مراتب احترام عمیق خودم رو برای تمام کسانی که در راه دفاع از میهن جانفشانی کردند ابراز بکنم. این اپیزودی که گوش دادین یک ادامه هم داره که البته باز روی پلتفرم اینستاگرام پریده بود، باز از طریق یک دوستان بازیابی شد در صفحه IGTV ما روی اینستاگرام. خیلی ساده هم هست، M_فرجامی یا محمود فرجامی رو به هر صورت که سرچ بکنه پیدا میکنه. در اونجا میتونین اون رو ببینن و بشنوین. البته تیکه اولش ضبط نشده و میشه گفت یک سری بحث های تکمیلی راجع به همین گفتگوی تقریبا 1 ساعته‌ای که شما شنیدین، عمده حرفا در همینجا زده شد. البته باز هم به مناسبت های دیگه ما از متخصصین جنگ یا احتمالا خود آقای ویسی دعوت میکنم که در این باره و درباره مسائل دیگه مرتبط با جنگ صحبت بکنه. البته دوباره بگم که از یک سری فایل های صوتی استفاده کردیم و اشخاصی که سخنرانیاش استفاده شد به ترتیبی که در اپیزود استفاده کردیم آقایان خلخالی، خمینی، بهشتی، رفسنجانی، رضایی بودن. از یک سری موسیقی هم استفاده کردیم که در توضیح پادکست این به صورت متنی می‌نویسیم. تشکر میکنم از تمام کسانی که حالا به هر حال از بخشی از کارش استفاده کردیم یا گفتگوهایی که روی یوتیوب بود و ما دانلود کردیم و اونا رو ادیت کردیم. بسیار متشکر میشم اگر شب چراغون رو به کسانی که اهل پادکست گوش کردن هستن یا اصلا اهل پادکست گوش کردن نیستن معرفی کنن، بلکه اونام اهل پادکست گوش کردن شدن. اگر به جای گوش کردن به فایل صوتی که احتمالاً ممکنه در تلگرام به دست برسه روی پادکست گیرها گوش بکنن کار ما رو خیلی بهتره، چون ما یک اطلاعات آماری خواهیم داشت. ضمن اینکه روی پادکست گیرها صورت اطلاعات ترتمیزتر به دست میرسه، کاور کار، توضیحات همراهش در دسترسه و خب بهتره. کاری که شنیدن با همکاری فنی محمد فکری انجام شده بود. خود ما هم که کماف سابق محمود فرجامی هستم. حالا جالب جفت ما مینفه هستیم، یعنی اول اسم و فامیل ما رو بذاریم کنار هم دیگه میشه مینفه، که یکی از اسامی قلمی یا اسامی مستعار ما هم در دورهایی بوده. شب و روز شما خوش و منتظر اپیزودهای بعدی ما باشین. حتما نظرات داره برای ما از هر طریقی که میدونین، کامنت یا ایمیل یا فرستادن در دایرکت و کارهایی که در همه شبکه‌ها موجود هست، نظرات رو بفرستین برای ما. و توصیه ها برای بهتر شدن رو هم از ما دریغ نکنن. منتظر هم باشین که ما با اپیزود سوم به زودی در خدمتتون خواهیم بود.
شب چراغون.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.